الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مقصود از سعادت و شقاوت در حدیث که گفته شد از سعید من سعید فی بطن امه الشقی من شقی فی بطن امه، آخرین جوابی بود که از سوی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه گفته شد که اعمال انسان به اراده است و هرچند مقهور به اراده ازلیه هست ولیکن سعادت و شقاوت یا حسنات و سیئات مربوط به اراده مقهور به اراده باری تعالی نیست، برای اینکه سعادت و شقاوت ذاتی انسان هست. درباره معنای سعادت و شقاوت از سه منظور بحث میکنیم: منظور فلسفه، منظور اصول و منظور نصوص. از دیدگاه فلسفه همان است که گفته شد که چه؟ که سعادت و شقاوت ذاتی هست، از ذاتیات لا تعلل، یا از ذاتی لا یعلل. خدای متعال سعادت و شقاوت را برای انسان نیافریده، متعلق اراده خدا نیست. خدا ذات شقی را خلق کرده است، ذات سعید را خلق کرده است، متعلق اراده خود سعید و خود شقی هست، نه سعادت و شقاوت که ذاتیات اوست. چون جل خونده این مستقل هست، بسیط هست، فقط به ذات و به وجود تعلق میگیرد، تسامحاً جعل به تبع اصطلاح شده است، ولی اون جعل به تبع در حقیقت جعل نیست. ما میگیم جعل به تبع است، در حقیقت قهری و ترتب است، مثل حدود یک جسم که گفتیم. بنابراین سعادت و شقاوت ذاتیتین هستند و سؤال ندارد و مطلب حل است که گفته شد. اما از بله معید این مطلب هم محقق خراسانی حدیث از سعید، سعیدون فی بطن امهی را گفتند که در منابع از سعید سعیدون ندیدیم. از سعید من سعید فی بطن امهی هست، مشکل تر. و بعد فرمودند که حدیث دیگر الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، چطوری ذهب ذهب اون فصلی که دارد فصلش چیه؟ یک ارزش ذاتی. اون ارزش ذاتی ذهبه، به جعل نیست. فزه یک ارزش و یک خصوصیت ذاتی دارد، قابل قدر و ارزش بین مردم و اقلا و عالم ذاتی است، جدا خلق نشده است. ارزش را مضافاً بر ذات ذهب و بر ذات فضه خلق نکرده است، خود اون ذات خلق شده است. خصوصیت ذاتیش ذهبیت و به اصطلاح فضه بودن هست. اینها را محقق خراسانی که ذوق فلسفی دارد، قدس الله نفسه الزکیه، هرچند ارباب تکتاز میدان اصول هست، ولی با ذوق فلسفی این مسئله را با همون مسلک فلسفی به پایان برد که سعادت و شقاوت ذاتیتین هست. تا اینجا تمام. اما از منظر اصول سعادت و شقاوت ذاتی نیست، صفتی است منتزع از اعمال انسان. انسان جزاء بمکان و یعملون هدایت شده است، هدایت طریق شده است. اگر حسنات اعمال حسنه داشت طبیعتا سعادت منتزع می شود، و اگر اعمال سیئه داشت شقاوت منتزع می شود. از ذاتیات انسان نیست، یک صفت انتزاعیه که منشأ انتزاعش اعمال انسان هست. سیدان استاد قدس الله نفسه الزکیه به عنوان ارباب و صاحب مکتب اصولی کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 270 می‌فرماید که سعادت و شقاوت ذاتی نیست. چرا؟ چون ذاتی یا ذاتی باب عیسی حجی هست یا ذاتی باب برهان، از این دو صورت بیرون نیست، صورت سوم نداریم. اما از باب عیسی حجی که می شود کلیات خمس، در کلیات خمس ذاتیات یک ذات می شود جنس و فصل. می دانیم سعادت و شقاوت دل وجدان قطعا جنس و فصل نیست. اگر جنس و فصل باشد لازمش این می شود که یک انسان سعید با یک انسان شقی ماهیتاً فرق داشته باشد، مثل انسان و اسب مثلا ماهیتاً باید فرق داشته باشد، جنس و فصل. بنابراین ذاتی با عیسی حجی که بل وجدان نیست، اما ذاتی باب برهان را دیگه ایشان شرح نمیداد، گویا مقدر گذاشته است و تقدیرش اینه که ذاتی باب برهان 3 مفهوم کلی است که واضحه: امکان، وجوب، وجوب امکان، امتناع. دیگه سعادت و شقاوت نه جزء امکان، نه ضرورت و وجوب، نه از سنخ امتناع. از سنخ ذاتی ماه برهان که بلا شبهته نیست بنابراین اعلام می‌فرمایند که شقاوت و سعادت قطعاً ذاتیتی نیست، تا همین مقدار فرموده هم، اما ذاتیتین نیستن به همین مقدار اکتفا میکند و خود امکان باید باشد، خود امکان نه وصف امکان، ذاتی باوران خود امکان، خود امتناع، خود وجود، نه وصف متصف به امکان، و الا کل انسان ها ممکن، کل اشیا تحت عناوین کلی سگانه، مفاهیم کلی سگانه مندرج است، حتی باری تعالی تحت عنوان ضرورت و وجود. خود وجود بعد ذاتی، خود وصف، خود وصف ذاتیه. شقاوت خودش به عنوان وجود، مثل وجود یا امکان یا امتناع که نیست. اینا یه ذره دقت میخواد و یه ذره گوش دادن. برای شما بگم نتیجه این میشد در اصول تا به اینجا که ریشه ذاتی بودن رو قطع کردن، اما شرحی ندادن از این به بعد که این سعادت و شقاوت در حدیث به چه معناست. شرح حدیث تاجو یعنی وقت نکردن گویا، و بعدش هم شرحش رو هم انشالله ادامه میدیم با امید خدا. استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه بیانی دارد که این اشکال را یک کمکی تخفیف میدهد. میفرماید که سعادت و شقاوت ذاتی انسان هست، از فصول انسان هست. میفرماید در فلسفه گفته شده است که یک شیء میتونه فصول متعدد داشته باشد، کار ممکنیه، منتها باید دقت کرد که منظور از این فصول فصل حقیقی نیست. چون فصل فصل حقیقی نیست، چند تا خصوصیت را به عنوان فصل مشهوری، فصل مشهوری در نظر میگیریم تا چه؟ تا حقیقت معرف خوب شناسایی بشود. برابر این سعادت و شقاوت فصل هست، فصل مشهوری است، از اون فصل حقیقی مقوم نیست تا بین سعید و شقی دیوار فاصل درست کند، یه امتیازی به وجود میارد. در هر سر معنای سعادت و شقاوت از این دو دید که متوجه شدیم مراجعه میکنیم به روایات. اون روایتی که گفته شده بود که چند روز پیش برای شما خواندم، الان دوباره تکرار کنم که هم از اون روایت استفاده می شود که سعادت و شقاوت چیست، و هم تفسیر حدیث به دست میاد که از شقیش من شقیه، از سعید من سعیده چیست. کتاب توحید شیخ صدوق باب سعادت و شقاوت که شماره 58 می شود، صفحه 356، حدیث شماره 2 صحیحه هم هست، صحیحه محمد ابن ابی عمیر هم هست، از امام موسی بن جعفر که امام حاضر خودش هست، یعنی ابن ابی عمر از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست. قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن معنا، معنا رو سوال میکن، عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعید فی بطن امه. ما تا اینجا خونده بودیم به خاطر که تا اینجا کار داشتیم. الان اصل روایت سوال از معنای این حدیث هست. فقال امام موسی بن جعفر علیه السلام الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیاء و السعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. در این بیان عالی و رسین امام می فرماید که تعبیر از سعید و شقی به این معناست که فردی که در رحم هست و در آینده اعمال حسنه انجام می دهد سعید می شود. این حرکت از ابتدا تا انتها در قلمرو علم خداست، پیش خدا مکشوف است. مثالش رو اون روز زدم برای شما از باب تقریب. کسی پشت بام خانه است میبیند از جلو به در مردم در رفت آمد است، علم دارد که فرد از اینجا وارد شد اونجا میرسد، علمش قابل تخلف براش نیست، قطعی است. ولی این علم در حرکت و راه رفتن اون فرد تأثیرگذار نیست. خدای متعال علم دارد، از باب این که علم دارد این عنوان را، این صفت را به عنوان یک صفت خاصی که منقوش در علم الله است، در لوح علم خدا نقش بسته، اون نقشه رو میگد، نقشه‌ای که در علم خدا تصویر شده است اون رو اعلام میکنه. شما یه چیز میتونید ادبیاتی اضافه کنید. این تعبیری که من کردم یه ذره سنگین بود که شما فاضلید و گرفتید که این دیدن و این بیان یه بیان بلاغی درستی است که تمام مبدأ و منتهای اون فرد مکشوف است تا آخر میفهمد. از باب مثال میگد کسی تجربه دارد میگد این جوان عالم است، خوب تجربه کرده که خوب درس میخونه و شرایطش هم آماده است، توفیقات الهی هم درسته، الان عالم نشد. میگه عالم نه، مجتهد است، نقشه رو دارد. این برای آدم عادی است، برای پروردگار عالم که علمش محیط هست نقشه تصویر شکلش کامله، میشه بهش گفته بشد سعید. این تعبیر تعبیر درستی است، حقیقی است، منتها با یک دید بلند، با کشف شهودی بالا. اما شما میتونید تعبیر ادبیاتی بیارید، بگید که سعید، سعید گفته میشود فی علم الله از باب قرینه، قرینه اول، یعنی در آینده این فرد سعید می شود. می تونید ادبیاتی هم اینجا کار کنید، مانعی ندارد. اما عنایت کنید بعد از آن که گفتیم از سعید سعیده و از شقی شقیه، یک مؤیدی هم یا یک تلقی یا تحلیل فرعی هم جانبی هم وجود دارد که گفته شود ما الان سعید را در بطن امهی سعید میگیم که تحلیلا امکان ندارد. چرا؟ چون سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست، جنین مکلف نیست، جنین عملی انجام نداده، صالح و فاسد. پس اصلا صدق اون این عنوان فی بطن امهی که امکان ندارد. از چه با بگیم؟ قطع نظر از اون روایت و معنای روایت، جوابی که گفته می شود این است که در این جهت که میگیم سعید سعیدون فی بطن امهی، یک جنین تمام استعدادهای آیندهشو دارد بالقوه. میگیم سعید سعیدون بالقوه و شقی شقیون بالقوه، استعدادها وجود دارد. که شما در اصول چه میگین؟ این فلسفی بود از باب بالقوه و بالفعل. در اصطلاح اصول چه میگید؟ مقتضی. در اصطلاح اصول میگید مقتضی وجود دارد، یک مقتضی اولی وجود دارد. بر اساس وجود مقتضی اگر کسی سعید را سعید بگد، اشکال اصلی نخواهد داشت، چون سعید بر اساس مقتضی سعید گفته شده و این اقتضای سعادت مطلب درستی هم هست. چرا؟ چون که ما الان روایی بحث میکنیم، فلسفی بحث نمیکنیم، میگیم این سعادت و شقاوت در حد مقتضی برای جنین هم محقق می شود. از کجا؟ از طریق تربیت، از طریق لقمه حلال و حرام، از طریق تحقق نسل حلال و حرام و از طریق وراثت که خودش علمی هم هست، قرآنی هم هست. آیه قرآن سوره مریم آیه شماره، آیه شماره 28 خدای متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. اخت هارون کیه؟ بله بلدی، اخت هارون خود حضرت مریم هست. در وضعیت ولادت اونجوری گویا گفته شده است که تو که مشکل نداری، تو که مادرت پدرت اهل چی بزهکاری نبود، و بدکار نبود. ما کان ابو کمر اصاو این آدم بدی نبود که به تو این کارا رسیده باشد. و ما کانت امو که بقی اهل بقی نبود تو به وراثت رسیده باشد. بنابراین از طریق وراثت اشکال میکنید که خب چه گناهی دارد که از طریق وراثت برسد؟ جواب مقتضی هست، مقتضی سعادت و شقاوت همیشه هست. مقتضی بودن چیز خصوصیت خود جهان طبیعت است، مقتضیات وجود دارد. اگر مقتضیات نباشد که انسان یکسان هستند و دیگه تکلیفی هم وجود ندارد. بنابراین تا به اینجا از لحاظ روایی هم معلوم شد که معنای سعادت و شقاوت چیست. در یک جمله سعادت و شقاوت صفتان منتزعتان عن الاعمال، و ریشه اعمال هم شرح داده شد که اشکالات هم در ذهن به وجود نیاد. توضیحی بود درباره معنای سعادت و شقاوت. اما اصل مسئله رد بر شبه را محقق خراسانی از طریق آخر کار سعادت و شقاوت حل کرد. اما استادون العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه آنچه که در این رابطه می فرماید این است که در باره اون اشکال اصلی که چه بود که افعال انسان هرچند اختیاری هست ولی مقهور اراده الهی است، پس بلا اختیار می شود، در اون رابطه یک جواب فلسفی داده است که این جواب دقت گوش میدیم و انشالله جوابهای بعدی بعدا. میفرماید که در اینجا با همین شکلی که شما فرض میکنید مسئله به نام جبر وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه اراده تحت تأثیر ارادت الله جبر نیست، مستلزم جبر نیست. بر اساس اون مبانی که در معقول آمده، در فلسفه آمده است که فواعل 8 تاست، 8 قسم فاعل داریم. یک فاعل بالطبع، دو فاعل بالقصر قصر وسیع، سه فاعل بالجبر، چهار فاعل بالرضا، رضا از رضایت، پنج فاعل بالقصد، شش فاعل بالعنایت، عنایت الله، هفت فاعل بالتجلی، هشت فاعل بالتسخیر. و این ساختاری که ما الان داریم دقیقاً از ساختار فاعل به تسخیر هست. انسان، اراده انسان مسخر اراده الهی است. فاعل به تسخیر غیر از فاعل بالجبر هست که حقیقت هم همین است. استادان علامه فرمودند که از آیه قرآن هم این تصویر استفاده می شود که خدای متعال در سوره اعراف آیه 54 می فرماید و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. این از اون باب است، مسخراتیست درباره حرکتشون. یه حرکت ذاتی دارن خودشون ذاتن و یه ارتباط هم دارن به اراده خدا. منظور از فاعل به تسخیر این است که خود انسان اراده دارد و ارادش استقلال کامل ندارد، یه وابستگی به یک اراده فوق دارد. حالا برای من مثال مناسب نباشه، ولی خب استادان علامه این مثال زدن از قول ایشان نقل میکنن، چون یک شخصیت به جایی که برسد یه چیزای برای او عیب ندارن، برای ما که از ضعفا هستیم سخت. مثال میزدن میفرمودن مثل موش و گربه. مثلا یه موشی یه دونه گربه رو از دور میبینه، خودش ترصد کرده، وقتی که میبینه گربه رو دست خودش حرکت میده با اراده، ولی یه مقدار یه حرکت از کنترلش خارجه به خاطر ترس از گربه. از خودش هم هست این حرکت، ارتباطی به گربه هم داره. حالا ایشان که تعبیراتی داشت که باشان فرق نمی کرد، خطاب کرد به جمعی، گفت شما هم موش هستید. حالا اون علامه شیخ صدرا بود دیگه، ما که اینجوری که نمیتونیم، ما میگیم شما فضلا هستید، هر کسی به جایی میرسد چیزی میتونه. یکی از استادان نجف گفت ما اگر اون اصطلاحات ایشان رو به کار ببریم طلبا میاد من رو تکه تکه میکنه. خلاصه از هر فرمایش ایشان معلوم لذت میبرد، حال میکرد، و استاد چه بیان لطیفی دارد، چون تمام وجودش علم بود و تقوا بود، تمام عملش زهد بود و پارسایی بود، دیگه برای اون کسی عیبی نمیتونستن بگیرن. قدس الله نفسه و زکیه، که میرفتید برای یک بازدید خانهش یک گلبه بود، گلبه گلی 10-12 متر اتاقی بود، گنبد گلی قدیمی تقریبا تاریک نشسته بود، طلبا میرفتن ازش گاهی سری میزدن احوالشون پرسیدن، جواب سوال و چیزا که داشتن چون خانه نداشتن در مقبره آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی می نشستن، طلاب می رفتن مسائل پرسیدن. خب اگه وقت هم گذشته این دیگه به وقت حضور نمی کنه، تا اینو کامل نکنم به طرف وقت نگاه نمی کنیم، حوصله کنیم، 5 دقیقه دیر آمدن، 5 دقیقه رو باید جبران کنم برای شما. شما که نگید که 5 دقیقه دیرم تقصیر مال خودتون، ما میگیم 5 دقیقه دیرم آمدم برای شما، 5 دقیقه باید کم نذارم. اجازه بدید که جاهای باریکش مانده. شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه این مطلب فرمودن، از آیه قرآن هم استفاده کردن، باشه خوندم و مؤید دیگر در کلام ملا صدرا هم این رأی شیخ صدرا دیده می شود. کتاب اسفار جلد 6 صفحه 312 متن رو دقیق بنویسید. اعلم ان النفس فینا و فی سائر الحیوانات مقرتون فی افاعیلها و حرکتها، لأن افاعیلها و حرکتها لأن أفعالها وحركتها تسخيرية تسخيرية كفعل الطبيعة والشمس والقمر. والفرق أن النفس شاعرة بأغراضها والطبيعة لا تشعر. فرق همینه دیگه، بس طبیعت و حرکتش یه مقدار از خودش غریزی و خودکار و یه مقدارم وابسته است. انسانم همینه، فرقش چیه؟ طبیع لا تشعر و النفس شاعرتون تشعر، این مقدار فرقشه. بنابراین این اراده اراده مسخره هست و فاعل فاعل به تسخیر است. فاعل به تسخیر فاعل به جبر نیست و زمینه برای جعل تکلیف وجود دارد. این مطلب تا اینجا تمام. اما مسئله جوابهای بعدی از دید نصوص و تحلیلات اصولی انشاءالله جلسه بعد. سلامتی آقای معظم، سلامت.